وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به یکایی که شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، صبح روز شنبه شما به خیر و شادی. تو این هوای بسیار سرد زمستونی آرزوی لحظه های گرم و پر از نشاط شادمانی میکنیم برای شما. امروز شنبه 14 بهمن 1402 هجری خورشیدی برابر با 22 رجب 1445 هجری قمری و 3 فوریه سال 2024 میلادی است. امروز روز فناوری فضایی است. این روز رو گرامی می‌داریم. در ایام مبارک دهه فجر هستیم. تبریک عرض می‌کنیم این ایام رو خدمت همه شما ملت بزرگ ایران و آرزوی لحظه‌های خوب و خوش می‌کنیم برای همه شما عزیزان شنونده. انشالله که حال و احوالتون خوب باشه و خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون باشه. دعوتتون میکنم از پخش رادیو گفتگو برنامه سیمرغ رو بشنوید.
با نام خدا و با عرض سلام. در برنامه گذشته ارتشبد سابق حسین فردوس خاطرات خود را از نقش ارنست پرون در دوران پایانی سلطنت رضاخان بیان داشت. اینک از وی می‌خواهیم تا در رابطه با حوادث سیاسی ایران تا زمان به سلطنت رسیدن محمد رضا بیان کنه.
تو مسئله‌ای که در مورد پرون نمیشه ازش گذشت، مسئله این بود که من اطلاعی نداشتم تا اون موقع، یعنی چون صحبتی نکرده بود. یه روز به من گفت که یا با اتومبیل من، آره اون موقع سالم بود و سال 1321 احتمالاً 22 1322 21 یا 22 گفت بیبریم منزل یکی از دوستانم. دمه من تو خیابون نادری سابق یه کوچه 10 متری اونجا جلوی منزلی، منزل معمولی، اتومبیلش نگه داشت و فقط به من گفت که این شخصی می‌بینی دستش را ببوس. ارنست پرون گفت گفتم که نه، این بسته به میل خودم، تا ببینم کی هست این شخص. رفت وارد اتاق شدم، پرون جلو منم راهنمایی کرد، وارد اتاق شدم، دیدم این مرد فربهی نشسته، نه بیقواره ولی خب لاغر نبود، بیشتر چاق بود تا لاغر، ولی بسیار ورزیده، سالم، قیافش نشون میداد خیلی مرد سالمی است و قلیان میکشید، روی پوست هم نشسته بود، دور تا دور اتاق هم پشتی گذاشته بودن، چند تا صندلی بود تو اتاق. من رفتم جلو، دیدم این فرد همچین کرد دستش ره، من همون به دست دادن اکتفا کردم. بعد ایشون آقای پرون اونجا شروع کرد صحبت کردن، گفت من باید از این حضرت آقای شمی بهتون بگم. گفت مگه نگفتی اون گفت اون شخص، گفت مگه نگفتی؟ گفت نه صحبتی نکردم، اینجا اگه اجازه میدین چند دقیقه خیلی خلاصه بگم. گفت ایشون رئیس فراماسونری ایران هستند و عراق هم، کشور عراق هم تحت تسلط ایشون هست از نظر فراماسونری، ایران و عراق این دو تا رو اسپورت. خود ایشون هم عراقی هستند، فارسی را یه خیلی خوب صحبت نمی کنند که می کنند البته، ولی خب این است که به عربی مسلطند. و به من چند دفعه گفتند که فلانی را بیار من ببینم، یعنی من ره. حالا آوردم اینجا، این دیگه با خودته، میخوایی ترقی بکنی، میخوایی مراتب بالا داشته باشی، بدون زحمت، کافیست که اوامر ایشون رو اطاعت بکنی.
اسمش چی بود؟
نگفت، نه او گفت، نه پرون گفت، نه خودش گفت، اسم نگفت اصلا. در اون موقع سنش حدود 40 سال بود، ولی 40 سال خیلی سالم و بعد پرون برای اینکه من تردیدی در قبول یعنی این فراماسون شدن نداشته باشم، گفت که تمام وزرا یه معروف، نگو همه، گفت تمام وزرای معروف که موفقن، تمام امرای معروف که موفقن، دوش مشاغل اساس دارند و نمایندگانی که با آتی خودشون متکی هستند و مسجل هست که پی در پی انتخاب خواهند شد و ترقی هم خواهند کرد در مناسب دیگر، تابعیشونند. تو اسم یه نفر آورد در اون موقع از نظر عمرا، چون من افسر بودم خب میشناختم، گفت علوی مقدم، اون یه رئیس شهربانی شد سپه بود، علوی مقدم، این دو تا برادر بودن، از کوچیکش نمیدونم، یکشون رئیس دادرسی آرتش شد، علوی مقدم ها هر دوشم سپه بود بودن. این که اسم اون می برد که رئیس شهربانی کل کشور شد. گفت مثلا این یارو خواهید دید چه کجا خواهد رسید. من که گفتم اجازه باید بدن من فکر بکنم، گفت بله فکر بکنید، خیلی هم فکر بکنید. و اصلا من جوابی هم، حالا اون عراقی میگه، رئیس فراماسون ها میگه، اون جوابی هم نمیخواهم حتی اگر ندارید. بعد از این بحث البته خب گفت من به شما اعتماد دارم و موقعیتی که در اونجا داری نزد شاه خیلی محکم است و خیلی خوب هست که اینجا رو بپذیری و خود شاه هم موافق است. صحبت کردم، معلوم شد که تماس دارم. اما بنده از اونجا که خارج شدم و اینها، بعد تو خوب نمیتونستم از پرون که گلهی بکنم، محل گلهی نبود، چرا من اینجا وردی؟ رفتم به احمد رضاشو گفتم که یه همچین جریانی امروز بود و این جریان رو همونطوری که عرض کردم مشروع براش گفتم که این طور شد و این طور گفت و اینها، گفت بله خیلی خوبه که قبول کنی. گفتم اگر اجازه بدید من قبول نکنم. گفت بله مختار هستی. آنن جوابش حاضر بود، نه اینکه فکر بکنه. گفت بله مختار هستی، اما قبول بکنی بهتر است. گفتم نه، اجازه بفرمایید که من قبول نکنم، به علت اینکه اینطور چیزها رو، اینطور مسائل رو تو این چیزهای سیاسی است و من هم تو مسائل سیاسی به این فرمی که اینا میخوان نیستم، و به اضافه من خب موجب میشه که دستور، من دیگه نمیدونم دستور شما رو باید اجرا کنم یا دستور این رو اجرا کنم، چون اینا دستور دهنده است دیگه. گفت نه، دستورات ما با هم تطبیق میشود. به هر حال بنده دنبال موضوع نرفتم. پرون فقط یک بار پرسید که ایشون اول پرسی میکنند، یعنی رئیس فراماسون ها اون شخص عراقی اول پرسی میکنند، اول پرسی نگفت که چی گفت و اینها، نه گفت اول پرسی کرد و اینها، یک منظور یادآوری بود است. بعدم اون چیزایی که به شاه گفته بودیم صحیح نبوده، خوب نبوده، گفتم هر فردی
چه گفته بودید؟
نه همین که به شاه گفته بودم که من نمیپذیرم، گفت اونی که گفته بودی نمیپذیری، نمیخوای وارد این جرگه بشی، این خوب نبوده. گفتم نباشه چیکارم میکنم، مثلا طوری نداره بشه. خب اینجا البته برای من بعدها که خب فراماسونری رو بیشتر شناختم، دیدیم که اینا بس در اون زمان که ما اینو دیدیم معلوم میشه که اینا رئیس معینی ندارن که مثلا رئیس فراماسونری ایران مثلا باید حتما ایرانی باشد، نه ممکنه یه فرانسوی باشد، دستور دهنده است ولی خب مخفی است مسئله. بعد مدتی که دید که فرون، وقتی دید که من قبول نکردم، مثل این که او بهش دستور داده پس موضوع مخفی بماند در همین حدی که صحبت شد. گفتم بله چیزی ندارم به فردی بگویم، مسئله این ندارم، مسئله این نیست من به فردی دیگری مطرح بکنم. همین به شاه گفتم، شما هم که همراهی من بودید، یعنی رئیس پرون من بودید اونجا و خودم، همین مسئله دیگه. و بعد هم البته اشاراتی میکرد که من کماکان میروم به دیدن ایشان، تماس دارم، میرم دیدنشون دیگه، و به حمدالله تعداد اشخاصی که آمدن، هر کدومشون آمدن قبول کردن، هر کدوم از مقاماتی که اومدن خدمت ایشون قبول کردن. اینو اضافه کرد و این ماجرات شدم که همون سال 21 1321 22 بود که این هم بر اضافه میشد بر کارهای پنهانی پیرون، و تا اندازه میشد فهمید که این پیرون از فقط مسئله سفارت هم نبوده، قدرت دیگری هم مانند فراماسونری همراهش بوده و بسیاری از این اشخاص خود او میبرده. به علت این که با شاه نزدیک بوده، خب میرفته فلان سرتیب یا سرلشکر یا فلان وزیر سوار اتومبیلش میکرده میبردتش، بعدا میبرده برو از شاه بپرس، اگر گفت که درسته تو چی میگی؟ یه حرفی داری؟ یه شما چه نوع مخالفه داری؟ گفت نه. اگر این ترتیب مسلمن تنها واسطی که نمیتونسته باشه و حتما هم نبوده، ولی یکی از واسطه های قوی بوده. پس میشه فهمید اون جریانات تحکمات فقط از طریق قدرت سفارت خانه نبوده، قدرت های دیگری هم جنبی مانندی بوده.
آیا در هنگام تحصیل شما در سوئیس و یا هنگام بازگشت وقایع مهمتری به وقوع نپیوست؟
در پس از اینکه تحصیلات تمام شد، تحصیلات متوسطه تمام شد، گفتند که ولیعهد باید کمی زودتر از تاریخ مقرر به تهران مراجعت بکنه، احتمالاً حدود یک ماه قبل، و بقیه بمانند، یعنی بنده و سایر پسران رضاخان که در مدرسه رولوزه بودند. شد یک با یک ماه اختلاف. علت شما این بود که در موقع متوجه شدیم که مسیر مراجعت عوض شده، مسیر مراجعت به تهران برای فقط ولیعهد عوض کردند، یعنی از راه یونان و ترکیه به ایران مراجعت کردند، و بنده و بقیه از همون راهی که رفته بودیم، یعنی لهستان روسیه و به بادکوبه و بحر خزر و بندر انزلی به تهران مراجعت کرد. البته علتش برای من که نه اون موقع و نه بعد هم سوالی نکردم، اما احتمالاً میبایست یه سردی سیاسی بین روابط ایران و شوروی ایجاد شده بوده در این مدت 5 سال که در رفتن اون با اون اصرار از راه روسیه ولیعهد فرستادن و در مراجعت از راه یونان و ترکیه. پس به این ترتیب در دو دسته جداگانه به تهران مراجعت کرد. همونطوری که عرض کردم علتش برای بنده مشخص نیست و باید اصولا یک جنبه سیاسی داشته باشه. یه مسئله هم که در ارتباط هست با حتی قبل از رفتن به سوئیس، چون قابل توجه بود هست عرض میکنم، این بود که رضاخان اصرار فوق العاده زیادی داشت که ولیعهد به زبان روسی مسلط بشه، و من هم چون دائما با او بودم طبعا من هم در همون جلسات تدریس شرکت می کردم و دو سه سال یک فردی که فوق العاده مسلط به زبان روسی بود، سلشگر نقدی، البته زیاد هست، خانواده نقدی وسیع هستن، خیلی هاشون هم افسر هستن، شد اکثرا افسر باشن، و این استاد زبان روسی بود و اکثر روزها هم خود زهان می آمد ببینه که این کلاس دائه، یعنی این کلاس چی نبود، این جلسه درس برقرار هست و آشنایی هم رضاخان داشت، به علت اینکه در همون قسمت قزاخانه و اینها بوده با افسران روسی تماس داشته، مقداری روسی میدانست. این هم مربوط به یه مسئله بود به عنوان باز جمله معترضه. پس از اینکه مراجعت کردیم همگی به تهران، من در سوئیس از ولیعت تقاضا کردم که حال که شما در صرف این 5 سال هزینه من پرداختید، این هزینه گزاف متحمل شده اید، اجازه بدید که من از همینجا برای ادامه تحصیل طب بروم به پاریس یا در سوئیس، به هر حال پاریس رو مطرح کردم. خود او موافق بود که هزینه من رو بپردازد، ولی گفت که من میشه بدون اجازه رضاخان این کار نمیتونم بکنم، و چون هفتگی و خیلی منظم در طول این 5 سال مکاتبه بین رضاخان و ولیعت بود و خیلی هم دقیق دنبال این مسئله بود، که حتما رضاخان دقیق دنبال این مسئله بود که این نامه هفتگی باید برسد به موقع، در نامش ولیعت نوشت که فلانی من علاقه دارم به این که ادامه تحصیلم در رشته طب بدهم، و خواهش کرد از پدرش که با این امر موافقت بکنه. او هم در جواب نوشت که به طور اصولی موافق هستم، اما به شرط این که اول به ایران بیاید و از ایران بیاید. بعد وقتی که اینجا رسیدیم، اینجا در تهران بودم، یک روز من رضاخان احضار کرد و گفت شنیدم که یه همچین تقاضایی از پسر من کردی، ولی باید بدانی که فقط یک شغل مهم وجود دارد و اون شغل مهم شغل سربازی است و تو هم نمیتونی استثنا باشی، باید خودت رو به دانشکده افسری معرفی بکنی. بعد از ظهر این صحبت، همین صحبت رضاخان، دیدم یه نفر از دانشکده افسری آمد دم در کاخ و من رو برد دانشکده، در صورتی که دانشکده افسری برد، در حالی که دانشکده در اون موقع تعطیل تابستانی داشت، دانشجوان رفته بودن به برای گذراندن تعطیلات خودش. به هر حال بلا فاصله اون افسر مسئول لباس سربازی تن من کرد و یک نفر گروهبان رو تعیین کرد که به من در اون میدان دانشکده افسری تعلیمات نظامی بدهد. به هر حال این مسئله حل شد و وقتی رضا خان منو با این سر با این لباس دید که اصلا با تن من جور نبود و اینها، خیلی گشاد بود. به هر حال خیلی خوشحال شد و گفت این لباس خوب است. تا اینکه دانشکده افسری دوره رسمی شروع شد، یک گروهان مخصوص و از اون گروهان مخصوص یه دسته مخصوص برای ولیعت ترتیب دادن که دانشجویانش منتخب باشند و همچنین افسرانش منتخب باشند که فرماندهی اون گروهان رو در اون موقع سروان محمود امینی، برادر علی امینی، عهده‌دار بود و افسران دیگری هم بودند که نامشون به خاطرم هست و جاش مهم بود از من، که فرمانده دسته بودند، زیر دسته امینی. امینی بسیار در فن نظام مسلط بود و افسر بسیار خشنی بود، ولی فوق العاده تسلط به نظام داشت، به اصول نظام داشت و تدریسش واقعا قابل استفاده بود. این دو سال به همین ترتیب، دو سال دوره دانشکده که در اون زمان دو سال بود بعدن اضافه شد، ادامه داشت با همین ترکیبات، یعنی همون فرمانده گروهان همیشه همون محمود امینی بود، تا اینکه ولیعهد افسر شد، مانند سایرین به درجه ستوان دومی رسید و همون درجه ستوان دومی، از همون درجه ستوان دومی استفاده می کرد. فقط در درجه ستون یکمی و به خصوص سروانی که دوره طولانی تری داره، چهار سال هست بین ستون یک، چهار سال بود یعنی بین ستون یک سروان، این رو در مدت خیلی کوتاهی رضاخان به او ترفیع داد، به طوری که بعد از دو یا سه سال حداکثر او سروان شد و درجه سروانی داشت و از همون درجه سروانی هم استفاده میکرد تا 1320 که شاه شد. میایم از نظر تو این دوران بعد از دانشکده افسری، برای اینکه جدا نشود از مسائل نظامی، رضاخان او رو به عنوان بازرس کل آتش تعیین کرد که عملا هم چنین کاری را انجام میداد. واحدهای نظامی و به خصوص واحدهای نظامی در مرکز را بازرسی میکرد و همچنین در تمرینات و عملیات نظامی شرکت میکرد و مشاهداتی میکرد و ایراداتی میگرفت، دستوراتی میداد. در اینجا برای من این مسئله جالبی، البته شاید در اون زمان برای من خیلی مهم نبود ولی بعدها اهمیت پیدا کرد، این بود که یک فردی به عنوان آژدان مخصوص و دائمی ولیعهد تعیین کرد رضاخان و شخصا به نام صنیعی، که این بعد به درجه سپهبدی رسید و مدتی وزیر جنگ شد و مدتی هم عهده‌داری یکی از وزارتخانه ها شده بود، شد بعدها، البته در اون زمان در درجه سپهبدی بود و این یکی از بهایی های طراز اول بود، این صنیعی، که مسلماً در سوابقش هست. و
اگر ممکنه اسمشو بفرمایید.
اسم کوچیکش نمیدونم، اما دیگه سپهبد اسم کوچیکش فقط نمیدونم، سپهبد یعنی بالاترین درجهش درجه سپهبدی بود